د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز جمعه 17 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است و ما رویا زمانی با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام دوباره، مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا میگوید که در چارچوب برنامه تخلیه پناهجویان افغان، روز گذشته 325 افغان با یک پرواز چارتر از پاکستان به این کشور منتقل شده اند که با انتقال این شهروندان افغان، تعهد قبلی اوتاوا مبنی بر انتقال 40,000 پناهجوی افغان تا پایان سال جاری به کانادا عملی شد. این اداره ناوقت روز چهارشنبه 15 نوامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پناهجویان تازه وارد افغان در کانادا در 31 ساحه این کشور اسکان داده خواهند شد. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا گفته است که کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجوی آسیب پذیر افغان از ماه آگوست سال 2021 دست یافته است و به بررسی سایر درخواست‌های واجد شرایط که قبلاً دریافت شدند ادامه می‌دهد. قرار است فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز جمعه گزارش ارزیابی خود در مورد افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. صدای امریکا پیشنویس این ارزیابی را دریافت کرده و نوشته است که فریدون سینرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته است که به دختران و زنان حق تحصیل و کار دهد. در این ارزیابی آمده است که ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمام سیستم‌ها و نهادهای بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. هرچند حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند، پیش از این گزارش های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به اساس خوانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که با ایجاد یک حکومت مشروع در کابل، مشکلات موجود با افغانستان حل خواهد شد. بر اساس رسانه‌های پاکستان، انوارالحق کاکر دیروز 16 اکتبر در نشست تحت نام گفتگوی مارگله در اسلام آباد، پایتخت این کشور، از تصمیم اخراج مهاجرین افغان با گفته او غیر قانونی از پاکستان دفاع کرد. انوارالحق کاکر با اشاره به تحریک طالبان پاکستان گفت عوامل غیر حکومتی امنیت پاکستان را تهدید می کنند. پیش از این علاوه بر صدر اعظم موقت پاکستان، شماری از مقامات دیگر این کشور نیز حکومت طالبان در افغانستان را متهم کردند که به تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو خود جا داده است، اما حکومت طالبان این ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده است. صندوق بین المللی پول بر روز چهارشنبه 15 نوامبر توافق کرد تا از 3 میلیارد دلار ضمانت مالی تصویب شده 700 میلیون دلار آن را در دسترس پاکستان قرار دهد. هدف از فراهم آوری این مقدار پول کمک با پاکستان است تا این کشور که با مشکل نقدینگی مواجه است توان پرداخت‌های بین المللی اش را داشته باشد. پاکستان که از رهگذر پرداخت‌های مالی در بحران قرار دارد، تلاش کرده است در جریان وضعیت ناگوار سیاسی اقساط قرضه‌های خارجی خود را تادیه کند. صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه گفته است که هر دو جانب در جریان مذاکرات به سطح کارمندان روی این امر توافق کردند. اسلام آباد نیز این معامله را تایید کرده و از آن استقبال نموده است. اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرم گفته است که ایران برای ساختن 3 بم اتم به اندازه کافی یورانیم غنی شده دارد. بر اساس معلومات این گزارش که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است، میزان یورانیم غنی شده به سطح 60% ایران به 128.3 کیلوگرم رسیده است. این مقدار یورانیم بیشتر از آنچه است که برای ساختن 3 بم اتم با آن نیاز است، اما برای اینکه از آن در بم اتم استفاده شود، یورانیم باید حدود 90% غنی شود. در این گزارش همچنان آمده است که ذخیره یورانیم غنی شده ایران 22 مرتبه بیشتر از حد است که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 روی آن میان تهران و قدرت‌های جهان توافق صورت گرفته بود. بر اساس توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی امضا شد، این کشور موافقت کرد که غنی‌سازی یورانیم خود را به کمتر از 4% محدود سازد و در بدل آن برخی از تعزیرات اقتصادی غرب بر ایران لغو شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی با گونه یک جانبه از این توافق بیرون شد و تعزیرات اقتصادی را دوباره بر ایران وضع کرد. یک سال پس از آن تهران در اقدام تلافی جویانه فعالیت‌های هسته‌ای خود را برخلاف موارد توافقنامه افزایش داد. اما تهران همواره ادعا کرده است که برنامه هسته‌ای آن کشور برای مقاصد صلح آمیز است. امداد رسانان در شمال هند دیروز پنجشنبه 16 نوامبر گفتند که توانستند غذا و دارو و 40 کارگری گیرمانده در یک تونل فروریخته برسانند و کار حفاری برای نجات آنان آغاز شده است. کم از کم 40 کارگر هندی پس از آن در داخل یک تونل در شمال هند گیر ماندند که بخشی از این تونل فرو ریخت و راه بیرون شدن این کارگران مسدود شد. با گفته مقامات هندی این رویداد صبح یکشنبه 12 نوامبر در ایالت اتراکند به وقوع پیوست. با گفته مقام‌ها این تونل با طول 4.5 کیلومتر بخشی از یک پروژه اعمار جاده در یک ساحه کوهستانی بود. امداد پتری اورپو صدر اعظم فنلند میگوید که از جمله 9 گذرگاه سرحدی 4 گذرگاه سرحدی در سرحد با روسیه را میبندد تا از سیل پناهجویان به این کشور جلوگیری کند. رئیس جمهور فنلند روز چهارشنبه گفته بود که به نظر میرسد افزایش شمار متقاضیان پناهندگی که به سرحدات شرقی این کشور میرسند به دلیل انتقام روسیه از همکاری دفاعی فنلند با ایالات متحده بوده است. پتری اورپو صدر اعظم فنلند دیروز 16 نوامبر در یک کنفرانس خبری گفت که بر اساس تصمیم حکومت سرحد شرقی این کشور در شب بین جمعه و شنبه مسدود خواهد شد. مقامات آلمانی میگویند که در تلاش برای کاهش یهود سیتیزی صدها پلیس دیروز پنجشنبه 16 نوامبر بر گروه‌هایی که مشکوک به ارتباط با گروه حزب الله تحت حمایت ایران بودند در 6 ایالت این کشور یورش بردند. این یورش‌ها که 54 مکان مختلف را هدف قرار داد پس از آن انجام شد که آلمان فعالیت‌های گروه حماس و سازمان‌های مرتبط با آن را در پی حمله 7 اکتبر این گروه بر اسرائیل ممنوع اعلام کرد. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان گفت ما تحرکات اسلامگرایان را زیر نظر داریم و افزود که در زمانی که شمار زیادی از یهودیان احساس خطر می کنند آلمان تبلیغات اسلامگرایان یا تحریکات یهود ستیزانه علیه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات شام چهارشنبه 15 ماه نوامبر با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را در حال سازنده خواند که هر دو جانب بر احیای روابط نظامی و کاهش تنش‌ها میان دو کشور توافق نمودند. رهبران این دو کشور در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده ملاقات کردند. بایدن در یک نشست خبری گفت ملاقات چند ساعته با رئیس جمهور شی داشتم و به باور من ما سازنده ترین و مؤثرترین مباحث را داشتیم. رئیس جمهور بایدن افزود که احیای خط تلفنی نظامی که چین آن را پس از دیدار نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان ایالات متحده از تایوان قطع کرده بود یک اقدام خیلی مهم بود. اما مخالفت ها پیرامون تایوان میان هر دو جانب در حال پابرجا باقی مانده است که رئیس جمهور چین به همتای آمریکاییش گفت دادن تسلیحات به تایوان را متوقف سازد، زیرا با گفته او یک جا شدن این جزیره با سرزمین اصلی چین غیر قابل توقف است. بیجینگ که بر تایوان ادعای مالکیت دارد گزینه الحاق به زور این جزیره را با قلمرو اصلی چین رد نکرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده ای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. و می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که در دیدار با همتای چینویش بر اثرگیری تماس های میان نظامیان هر دو کشور رسیدگی به تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی و مبارزه با مواد مخدر فنتانیل توافق کردند. دیدار میان رهبران ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا و در حاشیه نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک صورت گرفت. جزئیات بیشتر این موضوع را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
پس از یک سال تنش و دیپلماسی میان واشنگتن و بیجینگ، رهبران ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا ملاقات کردند. بحث پیرامون موضوعات متعدد با شمول تایوان، از سرگیری تماس میان نظامیان هر دو کشور، اختلافات تجارتی، تولید مواد مخدر فنتانیل در چین و حقوق بشر شامل اجندای این دیدار بود. رئیس جمهور جو بایدن گفت که با وضوح در مورد این موضوعات صحبت کرد. در عین حال رئیس جمهور چین گفت که هر دو کشور به گونه جدایی ناپذیر با هم آمیخته اند.
برای دو کشور بزرگ به مانند چین و ایالات متحده روگشتاندن از یک دیگر یک گزینه نیست. این غیر واقع بینانه است که یک طرف طرف دیگر را شکل دهد. تشنج و رویارویی عواقب تحمل ناپذیری برای هر دو طرف دارد.
با شنیدن این جملات پرسش این است که آیا رهبران دو قدرت بزرگ جهان توانستند تا با تنش‌ها در روابطشان رسیدگی کنند؟ جو بایدن پس از دیدار با همتای چینیش چنین گفت:
از گام‌های مثبتی که امروز برداشتیم استقبال می‌کنم. برای جهان مهم است تا ببینند که ما دیپلماسی آمریکا را به بهترین وجه آن به پیش می‌بریم. ما با رقبای خود صحبت می‌کنیم، با یکدیگر به وضوح صحبت می‌کنیم تا هیچ غلط فهمی در میان نباشد. به عنوان عنصر مهم در حفظ ثبات جهانی و ارائه خدمت برای مردم آمریکا.
ولی جو بایدن در پاسخ به یک پرسش موقف قبلی خود را تکرار کرد که ممکن برای بیجینگ خوشایند نباشد. جو بایدن رئیس جمهور چین را یک دیکتاتور خواند.
ببینید، می خواهم بگویم که او یک دیکتاتور است.
اگرچه انتظار نتایج بزرگ از این دیدار وجود نداشت، ولی انور ابراهیم صدر اعظم مالیزیا می گوید نسبت به دیدار میان اردو رهبر خرسند است.
این تعامل به طور مثال میان رئیس جمهور بایدن و شی جینگ پینگ به نظر من مهم است، زیرا باید این پیام را برساند که ما در اینجا جمع شده ایم و می توانیم با هم کار کنیم و به خاطر حل مشکلات جدی مثل تغییر اقلیم، موضوع اوکراین یا غزه بر یکدیگر اعتماد کنیم. موضوعات زیاد داغ در جهان وجود دارد و باید تلاش شود و تعامل وجود داشته باشد.
رئیس جمهور مالیزیا برای اشتراک در نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک با کالیفرنیا آمده است و برخی از تحلیلگران میگویند که موفقیت این نشست نیز با کنار آمدن واشنگتن و بیجینگ بستگی دارد.
خب فکر میکنم که دیدار میان رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور شی که هدف اصلی آن با ثبات ساختن روابط میباشد مهم است، نه تنها برای هر دو کشور بلکه این دیدار برای حوزه آسیا پاسیفیک نیز مهم است. کشورها و اقتصادهای شامل در آن حوزه میخواهند تا میان ایالات متحده و چین در کنار هم به پیش بروند، روابط با ثبات داشته باشند، بخصوص با در نظر داشت انتخابات ماه جنوری آینده در تایوان و ماه نوامبر در ایالات متحده.
جو بایدن گفت که او و رئیس جمهور شی جین پینگ با تماس و همکاری ادامه خواهند داد. آمریکا با گفته او جهان انتظار آن را دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قانونگذاران یهودی اسرائیلی میگویند که با تشدید جنگ در غزه یهود ستیزی در آنجا به بالاترین حد خود رسیده است. رهبران مسلمان همچنان به افزایش اسلام حراسی اشاره میکنند. فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
در حالی که استرالیا با خود می بالد که یکی از چند فرهنگترین کشورهای جهان است، جنگ بین اسرائیل و حماس باعث ایجاد اصطکاک شده است. گروه های حقوق بشر می گویند که احساسات یهودی ستیزانه و اسلام حراسی از زمان آغاز درگیری افزایش یافته است. نهاد ثبت اسلام حراسی استرالیا که جنایت ناشی از نفرت را مستند می کند، 133 مورد را در ماه گذشته ثبت کرده است. اما این سازمان اجتماعی بر رسانه های محلی گفته است که رقم واقعی بسیار بالاتر است، زیرا بسیاری از سوء استفاده ها گزارش داده نشده است. شورای اجرایی یهودیان استرالیا 221 رویداد یهودی ستیزی را بین 8 اکتبر تا 7 نوامبر ثبت کرده است. از اول اکتبر تا 7 آن که تاریخ حمله حماس در اسرائیل است، تنها یک حادثه رخ داده است. این سوء استفاده شامل تهدید به خشونت با اسلحه، تهدید به مساجد، و عبادتگاه های یهودیان و مدارس مسلمانان و یهودیان و همچنین آسیب به اموال و توهین لفظی می شود. در این حال حملات فیزیکی نیز گزارش شده است. در کامبرا اعضای یهودی پارلمان گفتند که حوادث یهودی ستیزانه در استرالیا زیاد عام شده است. در هفته های اخیر مظاهرات گسترده برای حمایت از فلسطینیان در استرالیا و همچنین رهپیمایی های حامیان اسرائیل برگزار شده است. در نزدیکی خانه اوپرای سیدنی در ماه اکتبر از مظاهره کنندگان حامی فلسطین فیلم گرفته شده است که شعارهای ضد یهودی سر می دادند. جولیان لیزر، یکی از اعضای اپوزیسیون حزب لیبرال در مجلس نمایندگان استرالیا و رهبر برجسته جامعه یهودی، به شرکت نشراتی استرالیایی پنجشنبه گفت که یهود ستیزی در حال افزایش است.
وضعیت امنیتی در این کشور به طور خاص برای جامعه یهودی در نتیجه مظاهراتی که ما شاهد آن بودیم بدتر شده است. حتی اگر این رویدادها در نزدیکی خانه اوپرای سنی هم باشد، مردم را دیدم که می گفتند به یهودیان گاز استعمال کنید. اعتراض برای تغییر سیاست خارجی کشور حق شهروندان است، اما آنها حق ندارند مردم را ارعاب کنند و من فکر میکنم که این اشتباه است.
در ماه اکتبر دو وزیر حکومت استرالیا گفتند که اسرائیل غیر نظامیان غزه را به دلیل بربریت حماس در معرض مجازات دست جمعی قرار میدهد. آد هوسیک وزیر صنعت و آن الی وزیر آموزش ابتدایی تنها مسلمانان کابینه هستند. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان بر سیاست دولت خود در قبال اسرائیل تاکید کرد.
We have said very clearly that Israel does have a right to defend itself.
ما به صراحت گفتیم که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. ما همچنین گفتیم که نحوه انجام آن مهم است و باید بین حماس و شهروندان فلسطینی فرق قائل شویم و همواره این را گفتیم.
پیتر دوتن، رهبر مخالف محافظه‌کار استرالیا، رهبری حکومت را در مورد افزایش یهودی ستیزی در استرالیا زیر سوال برده است. دوتن روز چهارشنبه به پارلمان گفت که حکومت انتونی آلبانیز صدر اعظم در حمایت جامعه یهودی این کشور به دلیل افزایش یهودی ستیزی ناکام مانده است. این ادعاها توسط آلبانیز رد شد و گفته شد که به استادگی در برابر یهودی ستیزی خویش ادامه خواهد داد. بر اساس ارقام اداره احصائیه استرالیا، یهودیان حدود 0.5% از جمعیت استرالیا، در حالی که مسلمانان بیشتر از 3% را تشکیل می دهند. استرالیا از سال 1949 روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارد و متعهد بر راه حل دو دولتی است که در آن اسرائیل و یک کشور فلسطینی با سرحدات شناخته شده بین المللی در آینده وجود داشته باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گیر پدرسن، فرستاده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای سوریه، حتی قبل از حملات تروریستی وحشتناک حماس علیه اسرائیل در هفتم ماه اکتبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش فعالیت‌های نظامی در سوریه توانایی بالقوه سرایت به کشورهای همسایه را دارد. تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت متاسفانه پیشبینی او درست بود. وی گفت گروه‌های تروریستی که برخی آنها توسط رژیم سوریه و ایران حمایت می‌شوند با استفاده از خاک سوریه برای طراحی و انجام حملات علیه اسرائیل تهدید می‌کنند که درگیری را به خارج از غزه گسترش خواهند داد. ما همچنان شاهد حملات بر نیروهای آمریکایی در سوریه که مأموریت آنها شکست داعش بوده و همچنان ادامه دارد بوده ایم. رژیم سوریه به ایران و گروه های تروریستی از جمله حزب الله اجازه داده است که از میدان های بین المللی آن کشور برای اهداف نظامی استفاده کنند. سفیر تاماس گرینفیلد هشدار داد ما از رژیم سوریه می خواهیم که فعالیت‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را مهار کند. جریان تسلیحات و جنگجویان خارجی از طریق آن کشور را متوقف کند و اقدامات گسترش کننده در بلندی‌های جولان را متوقف نماید. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود ایالات متحده به همه جناح‌ها هشدار داده است که از وضعیت غزه برای گسترش یا تعمیق بحران استفاده نکنند. ما به صراحت اعلام کرده ایم که به حملات بر کارمندان و تأسیسات خود در سوریه یا علیه منافع ایالات متحده پاسخ خواهیم داد و در صورتی که لازم باشد برای دفاع از خود و حق خود به طور قاطع، متناسب و به گونه استفاده خواهیم کرد که حد اقل آسیب به غیر نظامیان برسد. سفیر گرینفیلد تأکید کرد که حفاظت از غیر نظامیان همچنان نگرانی اصلی ماست. ما از حملات بی امان رژیم اسد و حملات روسیه در شمال سوریه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان، آواره شدن بیش از 100,000 نفر و تخریب زیرساخت‌های حیاتی شده‌اند خشمگین استیم. سفیر تاماس گرینفیلد تأکید کرد که رسیدگی به وضعیت انسانی مهلک نیز ضروری است. ایالات متحده از ادامه جریان کاروان‌های امدادی سازمان ملل متحد در سراسر مرز ترکیه و سوریه استقبال می‌کند که کمک‌های نجات بخشی را به میلیون‌ها نیازمند ارائه می‌کنند. شورای امنیت و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید در هنگامی که مردم سوریه به آنها ضرورت دارند در کنار آنها بیستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان باری دیگر گفته است که کمک های امریکا برای مردم افغانستان به جیب طالبان سرازیر می شود. او همچنان طالبان را به سرقت و منحرف کردن پول کمک های بشر دوستانه متهم کرد. سحر عظیمی در این مورد با خالد پاینده وزیر پیشین مالی افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
جان سابکو گفته که در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از افتادن پولهای آمریکا به جیب طالبان وجود ندارد. شما که سالیان متمادی در نظام مالی افغانستان بودین، به نظر شما یا مکانیزمی برای ایجاد شفافیت در کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان وجود دارد یا به عبارت دیگر میتونه گفت که از افتادن پولها به دست طالبان جلوگیری کرد؟
فکر میکنم موضوع ای که پولهای کمک ها انحراف میشه موضوع نو نیست، چیزی بوده که در 20 سال گذشته هم با بودن طالبان وجود داشت. باز هم فکر میکنم در این موضوع که آیا کمک ها چگونه مصرف شوا و به افغان ها برسن، یک معضل اخلاقی است برای هر کسی که در این موضوعات کار میکنن. در یک طرف یک گروه سرکوب کننده سر حکومت را با خود دارم و دیگر طرف 40 میلیون نفوس را که تقریبا 90% از ضرورت به کمک های بشری دارن. باز هم شرایطی که چطور میتونن کمک ها را شفافتر و بهتر بسازن وجود داره. اگر ملل متحد و ارگان هایی که تطبیق میکنن این کمک ها را بعض موضوعات مد نظر بگیرن میتوان دیره بهتر بساز. مثلا چیزی را که سابکو خودش هم گفته که نظارت نهادهای سالس یک موضوعی است که میتونه تا حد شفافیت را بهتر بسازه. دیگر مکانیزم های مختلف، مثلا استفاده از شوراهای محلی تا با مردم کار شوه، کمک ها راسن به اونا برسه و نقش بزرگتر بانک جهانی که متاسفانه اگرچه در اواخر اقدامات خوب کردن مگر باید در این که نقش کمک ها در اقتصاد افغانستان چی باشه یک موضوع مهم است که میتونن اینا را اقدامات را پیش ببرن.
جان صاحب کنم چون از ساختار صندوق مدیریت پولای افغانستان یا افغان فند انتقاد کرده و گفته که آقای شاه مهرابی که عضو این صندوق هست در این حال عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان هم هست در و در بانک هم در کنترل طالبان است در حال حاضر و به نظر یک تضاد منافع را ایجاد کرده این موضوع. به نظر شما ساختار صندوق پول افغانستان چقدر در کل اصلا شفاف است و چقدر میتونه با شفافیت پولای بانک مرکزی افغانستان مدیریت کنه؟
تا حال اقدامات که افغان فند داشته باشه ندیدیم تا حال و قضاوتی که آیا شفاف است یا نیست فکر میکنم قبل از وقت باشه. تا حال کدام مصارف را اونا منظور نکردن، اقدام نکردن که کمک ها و پول رزرو افغانستان چطور مصرف شود. راه ایدیال بهتری خواهد بود که بانک مرکزی خودش مستقل باشه، نظارت سالس شود و ساختار بانک مرکزی در افغانستان از بدنه حکومت بیرون است و میتونه که در خودشان پیش ببرن. فکر میکنم افغان فند یک مشکل را حل نمیتونه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انوار الحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در مورد روابط با حکومت طالبان گفته از روزی که یک حکومت مشروع در افغانستان شروع به کار کند روابط کابل و اسلام آباد بهبود خواهد یافت. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم میرویس رحمانی می‌شنوید.
بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته هر زمانی که در افغانستان یک حکومت مشروع به قدرت رسید مشکلات اخیر بین کابل و اسلام آباد و شمول اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان حل خواهد شد.
امیدوارم چالش های حکومتداری در افغانستان و تغییرات اخیر در این کشور حل شود، چون با توجه به اتصال ما به آسیای مرکزی این یک موضوع مهم و محوری است.
صدر اعظم موقت پاکستان هفته گذشته نیز با دفاع از تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورش گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حکومت طالبان به درخواست های مکرر اسلام آباد مبنی بر سرکوب رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته وی در افغانستان پایگاه دارند رسیدگی نکرد. اخراج اجباری آن عده مهاجران افغان از پاکستان که به گفته مقام های پاکستانی اسناد اقامت قانونی ندارند، انتقادهای گسترده در داخل و خارج پاکستان را برانگیخته است. در تازه ترین مورد، والکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر گفته که از گزارش های اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان که توأم با بدرفتاری، حبس و بازداشت های خودسرانه، تخریب ملکیت و اخاذی بوده نگران است.
بر اساس اصول عدم بازگرداندن افراد، پاکستان از کسانی که ممکن در افغانستان با آزار و اذیت، شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب‌های جبران ناپذیر مواجه شوند باید محافظت کند. این مورد شامل زنان و دختران افغان، مقامات پیشین دولتی و اعضای پیشین نیروهای امنیتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعین حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و کارمندان رسانه‌ها می‌شود.
این مقام ارشد ملل متحد همچنان گفته که بازداشت و حبس خودسرانه مهاجران افغان در مغایرت با تعهدات پاکستان نسبت به قوانین بین‌المللی قرار دارد. اما عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که حضور مهاجران افغان در کشورش سبب ایجاد فشارها بر اقتصاد پاکستان شده است.
اونکا کلچر کبھی کبھی کلاشنیکوف کلچر ہمارے ہاں کہا یہ
جاتا ہے. ارازگاه گفته می شود که فرهنگ کلاشینکوف در پاکستان با آمدن مهاجران افغان گسترش یافت. به نظرم مسئله اخراج مهاجران افغان برای اقتصاد کشورم بسیار مهم است. زمانی که موضوع مهاجرت مطرح می شود جامعه جهانی می گوید که کمک می کند، اما با ما هیچ کسی کمک و همکاری نکرده است.
در این حال سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا به بدرفتاری با مهاجران افغان پایان دهد. این سازمان حامی حقوق بشر همچنان از مردم خواسته تا با ارسال نامه به دفتر صدر اعظم موقت پاکستان از وی بخواهند که اخراج اجباری مهاجران افغان را فوراً متوقف کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.